به نام خداوند عیسی مسیح.
عطایای روح القدس بخش دوم، انواع عطایا، خدمتها.
برخی عطایا در قالب خدمتها ارزانی می گردند. این عطایا بسیار خاص است و به هر کسی داده نمی شود و شخص می بایست به طور خاصی مد نظر خداوند و دارای شرایط بسیار ویژه‌ای باشد. ظهور این دست عطایا غالباً برای منفعت دیگران و کلیسا است. در این گونه از عطایا که به شخص داده می شود، خود شخص را تبدیل به یک موهبت الهی می کند و آنگاه خداوند او را به عنوان یک عطیه و هدیه به کلیسای خود می بخشد. در عهد عتیق رد این گونه از عطایا وجود داشته. در ابتدا خدا از 12 سبت بنی اسرائیل سبت لاوی را برای این منظور انتخاب می کند و سپس آنان را در 2 جایگاه خدمتی به قوم عطا می کند. این 2 جایگاه عبارت بودند از کاهنان و لاویان که در خدمت هیکل خدا مشغول بودند. اما علاوه بر این 2 خدمت، خدمت‌های دیگری نیز در عهد عتیق مقرر شده بود که در کتاب مقدس با آنها آشنا می‌شویم. مانند خدمت رسولان، خدمت انبیا، شبانی و خدمت معلمی، همچنین در جایی نیز به نام مبشران برمی‌خوریم. در عهد جدید نیز پولس رسول در ابتدا به برقرار بودن همان 2 جایگاه خدمتی عهد عتیق اشاره دارد و حتی به این 5 خدمت نیز اشاره می کند و این خدمت ها که عطیه روح القدس برای کلیسا می باشد را در 5 جایگاه متفاوت با خدمت های گوناگون معرفی می کند و برای آنان رتبه بندی قائل شده است. این 5 خدمت اصلی در کلیسا در اصل معادل خدمت کهانتی کاهنان در عهد عتیق است.
به آیه دقت کنید.
آن که نزول نمود همان است که صعود نیز کرد، بالاتر از جمیع افلاک تا همه چیزها را پر کند. و او بخشید بعضی رسولان و بعضی انبیا و بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد مسیح. پولس 2 بار در رسالات خود اعلام می کند که این خدمتها فقط از سوی خداوند به کسی اعطا می شود. این خدمتها را به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی حسب 1. سابقه ایمانی یک شخص، 2. دانش کتاب مقدسی یک شخص، 3. تحصیلات الهیاتی یک شخص، 4. داشتن قوت و عطایای یک شخص، 5. قداست و محبوبیت و شهرت یک شخص و 6. نیاز کلیسا نباید به کسی داده شود. این خدمتها فقط توسط خداوند عیسی مسیح و با مسح روح القدس که همراه با یک امر ماوراء طبیعی است به شخصی داده می شود. پس از آن که کسی برای چنین خدمتی در کلیسا از سوی خداوند برگزیده و مسح گردد، توسط بالاترین مقام کلیسا یعنی رسولان و در صورت نبود یک رسول توسط خدمت یک نبی باید در کلیسا نیز اعلام گردد. ما نمونه ای از این روند را در کتاب اعمال رسولان به هنگام انتخاب پولس و برنابا می‌بینیم.
به آیه دقت کنید.
و در کلیسایی که در انطاکیه بود، انبیا و معلم چند بودند. برنابا و شمعون ملقب به نیجر و لوکیوس قیروانی و مناهم برادر رضایی، هیرودیس تیترارخ و سولوس. چون ایشان در عبادت خدا و روزه مشغول می بودند، روح القدس گفت برنابا و سولوس را برای من جدا سازید از بهر آن عمل که ایشان را برای آن خواندم. آنگاه روزه گرفته و دعا کرده و دستها بر ایشان گذارده روانه نمودند. دارندگان این خدمت ها خادمین کلیسا نیستند، بلکه خادمین خداوند عیسی مسیح برای کار خدمت در کلیسا می باشند و هدایت از روح القدس می گیرند. برخلاف تعالیم غلطی که در بسیاری از کلیساها شنیده می شود، وظیفه این خدمتها جلب رضایت مسیحیان و ایمانداران و خدمتگزاری به آنان نیست، بلکه کسب رضایت خداوند و حفاظت از راستی و سلامت کلیسای خداوند عیسی مسیح می باشد. حال لازم است یک هشدار بسیار جدی در خصوص این جایگاه ها را اعلام کنم. این خدمت ها از سوی خداوند و با مسح روح القدس تعیین می گردند و دارندگان این خدمت ها بلا شک دارای مهر روح القدس و فرزندان برگزیده خدا می باشند. پس هر گونه سرکشی، مجادله، افترا و نسبت ناشایست و برخورد خصمانه به این خادمین به مثابه برخورد با خداوند عیسی مسیح است و می تواند خاطی را از ملکوت خداوند ساقط نماید. کمی جلوتر در خصوص این خدمتها توضیحات جامع داده خواهد شد. و اما خدمت لاویان که در عهد عتیق برقرار بوده، در عهد جدید و در کلیساها با عنوان شماسان شناخته می شوند. یک شماس برای خدمت رساندن به مسیحیان و ایمانداران در کلیسا تعیین می گردد. هرچند خداوند بعضی ها را برای این خدمت تعیین می کند، چنان که در عهد عتیق و عهد جدید بوده، اما لزوماً نیازمند مسح آسمانی نیست و رسولان و انبیا و شبانان نیز می توانند حسب نیاز کلیسا بعضی ها را در این جایگاه ها مقرر نمایند. پولس رسول در نامه خود به تیتوس از او خواسته تا برای کلیساها کشیشانی مقرر نماید.
به آیه دقت کنید.
بدین جهت تو را در کریت واگذاشتم تا آنچه را که باقی مانده است اصلاح نمایی و چنان که من به تو امر نمودم کشیشان در هر شهر مقرر کنی. پولس رسول یک سفارش خاص برای تمامی خادمین کلیسا دارد که به خاطر جایگاه خدمتی خود مغرور نشده و فکرهای بلند پروازانه به خود راه ندهند، از این جهت که چون می‌بینند در خدمت خود نیک پیش می‌روند، می‌توانند در خدمت‌های دیگر نیز داخل شوند.
به آیه دقت کنید.
زیرا به آن فیض که به من عطا شده است، هر یکی از شما را می‌گویم که فکرهای بلندتر از آن چه شایسته است مکنید، بلکه به اعتدال فکر نمایید، به اندازه آن بهره ایمان که خدا به هر کس قسمت فرموده است. زیرا همچنان که در یک بدن اعضای بسیار داریم و هر عضوی را یک کار نیست، همچنین ما که بسیاریم یک جسد هستیم در مسیح، اما فردن اعضای یکدیگر. پس چون نعمتهای مختلف داریم به حسب فیضی که به ما داده شد، خواه نبوت بر حسب موافقت ایمان، یا خدمت در خدمتگزاری، یا معلم در تعلیم، یا واعظ در موعظه، یا بخشنده به سخاوت، یا پیشوا به اجتهاد، یا رحم کننده به سرور. ورود هر شخص یا خادمی، حتی یک خادم با مسح آسمانی، در خدمتی که برای آن مسح نشده، بلا شک ایجاد بحران و اشتباهات وخیم و جبران ناپذیر در کلیسا خواهد کرد. روح القدس هر کسی را که برای خدمتی مقرر و مسح می نماید به منزله آن است که او فقط در آن جایگاه اجازه خدمت دارد و نباید فکرهای بلند پروازانه کند و به خدمتی دیگر نیز مشغول گردد. حال هر چقدر هم کلیسا نیاز به خدمتی خاص داشته باشد، اما نباید حسب نیاز جایگاهی بدون اجازه و مسح روح القدس پر شود.
عملها.
گروه سوم از عطایا در شکل عملها داده می شود. این عطایا را خود خدای قادر مطلق به توسط روح القدس به جهان می بخشد. چرا می گوییم به جهان؟ چون عطایای گروه عملها به کسانی داده می شود که حیطه آنها در خارج از کلیسا نیز قرار دارد. از این دست عطایا می توان به عطیه بخشش اشاره کرد که نعمتی برای خود شخص ندارد و یا در جایگاه خدمتی در کلیسا هم قرار ندارد، اما جلوه ای از محبت عظیم خداوند است که در شخص به وجود می آید و او را به مهربانی نمودن و بخشیدن چیزی به دیگران می کشاند. این عطیه غالبا جنبه مالی و مادی دارد و دیگر از این دسته عطایا می توان به خدمتگزاری نیز اشاره کرد. در این عطیه نیز روح القدس قلب کسی را مملو از محبت می کند تا به حدی که شبان روز در فکر کمک کردن و باری از دوش کسی برداشتن می باشد. این عطیه وجهه مالی ندارد، به عملکرد انسانی و جسمانی شخص مرتبط است. اساساً این گروه عطایا صرفاً برای منفعت رساندن به دیگران داده می شود.
وظیفه در قبال عطایا.
عطایا بخشش های خداوند به توسط روح القدس برای کلیسا است. قطعاً بخشش های خداوند با خود ثمره ای مانند خود بخشش را نیز به همراه دارد. هر کسی که بخششی از سوی روح القدس دریافت می کند، بی اراده خود او نیز نسبت به دیگران آن بخشش ها را روا می دارد. پتروس در خصوص عطایای یافته شده از سوی خداوند می فرماید:
به آیه دقت کنید
و هر یک به حسب نعمتی که یافته باشد یک دیگر را در آن خدمت نماید، مثل وکلای امین فیض گوناگون خدا. این سفارش پتروس به آن معنی نیست شخصی که دارای عطیه‌ای گردیده لازم است تا به او گوش زد شود که خست نکند و او نیز دیگران را از عطیه خود نصیبی دهد. خیر، زیرا طبیعت عطایای روح القدس بر پایه محبت و بخشش است و به این گونه است که هر شخصی که بهره ای از عطایا برده بی اراده آن را به دیگران نیز ارزانی می دارد. پولس رسول نیز در نامه خود به تیموتائوس به وی سفارش می کند تا نسبت به عطایای خود بی اعتنایی نکند.
به آیه دقت کنید:
زنهار از آن کرامتی که در تو است که به وسیله نبوت با نهادن دستهای کشیشان به تو داده شده بی اعتنایی منما. عطایا داده شده تا به وقت لزوم آشکار شود، زیرا تمامی عطایا برای نشان دادن حقانیت وجودی و جلال خداست. هرچند داشتن عطایا نشان فرزند خواندگی و حقانیت کامل ایمان یک شخص نیست، اما عطایا به نام قدوس خداوند اعتراف می کند و به مسیحیت اعتبار همگانی می بخشد. لذا پرهیز از آشکارسازی آن به نوعی خیانت به خداوند نیز محسوب می شود. بسیار نیکوست تا ایمانداران برای دریافت عطایای روح القدس بکوشند و آن را به غیرت بطلبند. عطایا موهبت‌های روح القدس هستند به جهت منفعت شخصی و کلیسا و همچنین اثبات حقانیت خداوند عیسی مسیح. داشتن هر عطیه‌ای اگر درست و صحیح از آن استفاده گردد و شخص به بیراهه نرود، می تواند صاحب آن را در بدنه کلیسا که هیکل روحانی خداوند عیسی مسیح است قرار دهد. پولس رسول نیز به این مهم سفارش می کند.
به آیه دقت کنید:
همچنین شما نیز چون که غیور عطایای روحانی هستید بطلبید این که برای بنای کلیسا افزوده شوید.
خطر هلاکت ابدی پس از چشیدن عطایا.
روح القدس و عطایای آسمانی به اندازه‌ای که مملو از نعمات و برکات و خوشی‌ها برای مسیحیان و ایمانداران است، تا بی نهایت برای کسانی که در ارتباط و مشارکتی بودند ولی بعداً مسیح را رد نمودند و کفر گفتند، هولناک و هلاکت ابدی را به همراه دارد. نویسنده رساله عبرانیان در این خصوص شدیداً هشدار می‌دهد.
به آیه دقت کنید.
زیرا آنانی که یک بار منور گشتند و لذت عطایای سماوی را چشیدند و شریک روح القدس گردیدند و لذت کلام نیکوی خدا و قوت عالم آینده را چشیدند، اگر بیفتند محال است که ایشان را بار دیگر برای توبه تازه سازند، در حالتی که پسر خدا را برای خود باز مصلوب می کنند و او را بی حرمت می سازند. به این موضوع بسیار مهم خوب دقت کنید. این یک هشدار بسیار جدی است. نادیده گرفتن این هشدار و عبور از آن هیچ بخششی از سوی خداوند را ندارد. انجام چنین خطای هولناکی هیچ توبه و پشیمانی و بازگشت ندارد. کسی که یک بار منور شد یعنی چه؟ یعنی اینکه یک بار به مسیح ایمان بیاورد و او را به عنوان منجی و خداوند بپذیرد و از موت به حیات منتقل شود. و اگر فقط یک بار لذت روح القدس را بچشد یعنی چه؟ یعنی حتی یک بار از سوی روح القدس مسح و لمس شود، یا فقط یک بار از عطایای روح القدس بهره‌ای آشکار ببرد، مثلا شفا دریافت کند و شریک روح القدس گردد، یعنی عطیه ای از او دریافت کند و یا حتی کلام مقدس خداوند را بشنود و به آن آمین بگوید، اگر فقط یک بار منکر فیض و ایمان به خداوند گردد و او را رد کند، حال مهم نیست در چه شرایطی او را انکار کند، فقط یک بار او را انکار کند، محال ممکن است توبه و بازگشت او پذیرفته شود و او برای ابد رد شده خداوند و برای هلاکت ابدی مقرر خواهد بود. نگاهی به عهد عتیق می اندازیم تا ببینیم این امر چگونه در آسمان رقم می خورد و پشت این کلام چه اتفاق روحانی شکل می گیرد. در باب 21 کتاب خروج خداوند احکامی را به قوم می دهد که بسیار تکان دهنده است و مربوط به غلامان عبری می باشد. در ابتدا خوب به این احکام توجه کنید.
به آیه دقت کنید.
و این است احکامی که پیش ایشان می‌گذاری. اگر غلام عبری بخری 6 سال خدمت کند و در هفتمین بی قیمت آزاد بیرون رود. اگر تنها آمده تنها بیرون رود و اگر صاحب زن بوده زنش همراه او بیرون رود. اگر آقایش زنی بدو دهد و پسران یا دختران برایش بزاید، آنگاه زن و اولادش از آن آقایش باشند و آن مرد تنها بیرون رود. لیکن هرگاه آن غلام بگوید که هر آینه آقایم و زن و فرزندان خود را دوست می دارم و نمی خواهم که آزاد بیرون روم، آنگاه آقایش او را به حضور خدا بیاورد و او را نزدیک در یا قائمه در برساند و آقایش گوش او را با درفشی سوراخ کند و او وی را همیشه بندگی نماید. در آیه دوم اعلام می دارد که این حکم مربوط به غلام عبری است که به بردگی برای کسی کار می کند. وقتی می گوید غلام عبری، یعنی اینکه این حکم مربوط به قوم خدا که برای امروزه و در عهد جدید منظور ایمانداران و فیض یافتگان به مسیح در سراسر عالم است، یعنی هشداری که می‌دهد برای ایمان آورندگان است. این آیات به ارباب غلام عبری حکم می‌کند که تا 6 سال برای او کار و بندگی نماید و در سال هفتم بدون قید آزاد گردد، یعنی ارباب او دیگر اجازه ندارد پس از 6 سال برای سال هفتم او را در بردگی و اسارت خود نگه دارد. این نماد و سایه است از دوران زندگی بشر در روی زمین. آن ارباب شیطان است و آن 6 سال همین 6000 سال عمر بشر از زمان آدم تا به انتهای روز ششم از خلقت خداست که در این 6000 سال با گناه آدم تمام نسل او زیر گناه و در اسارت و بردگی شیطان رفتند. و آن سال هفتم همان 1000 سالی است که خداوند آن را تقدیس نمود و در آن آرامی گرفت و پس از پایان دوره روز ششم از خلقت برگزیدگان خداوند از اسارت شیطان آزاد شده و در آن در آزادی خداوند زیست خواهند نمود. این همان سلطنت هزار ساله خداوند است که کتاب مکاشفه در خصوص آن توضیح داده. در سلطنت هزار ساله شیطان هیچ قدرتی بر نجات یافتگان و رها شدگان از اسارت خود ندارد، مگر اینکه کسی حاضر نشود تا قبل از انقضای روز ششم از دوره خلقت، یعنی 6000 سال عمر بشری، از شیطان جدا شود. در سلطنت هزار ساله مسیح بر زمین آقا و همه اسیران شیطان آزاد خواهند بود. در آیه سوم و چهارم گفته شده اگر تنها آمده تنها بیرون رود و اگر صاحب زن بوده زنش همراه او بیرون رود. اگر آقایش زنی بدودهد و پسران یا دختران برایش بزاید، آنگاه زن و اولادش از آن آقایش باشند و آن مرد تنها بیرون رود. صورت ظاهر این احکام برای عهد عتیق و قوم خدا معلوم است، اما مفهوم واقعی آن برای عهد جدید به این معنی است که اگر آن غلام همسری با خود داشته، با همسرش آزاد خواهد بود، مانند حوا که از استخوان آدم گرفته شده بود و از آن آدم بود، یعنی به اراده خدا آمده بود تا برای آدم باشد. آن زن نیز با شوهرش آزاد خواهد بود. ولی اگر آن غلام با زنی بپیوندد و آن زن از نسل و ذریت شیطان باشد و آن شخص از او فرزندانی حاصل کند، او میبایست آن زن و فرزندانش را رها کند، زیرا از ذریت شیطان کسی وارد آرامی خدا در سلطنت هزار ساله نخواهد شد. در این احکام خدا نشان می‌دهد با اینکه فرزندان از ذریت پدر هستند، ولی چون از زن شریر نیز حاصل شدند، مقبول خداوند نیستند و در پادشاهی خدا جایی ندارند، مانند اسماعیل که چون از کنیزی به نام هاجر برای ابراهیم حاصل شده بود، خداوند به ابراهیم امر کرد که کنیز و کنیززاده را بیرون بیاندازد.
به آیه دقت کنید.
آنگاه ساره پسر هاجر مصری را که از ابراهیم زاییده بود دید که خنده می کند. پس به ابراهیم گفت این کنیز را با پسرش بیرون کن، زیرا که پسر کنیز با پسر من اسحاق وارث نخواهد بود. اما این امر به نظر ابراهیم درباره پسرش بسیار سخت آمد. خدا به ابراهیم گفت درباره پسر خود و کنیزت به نظرت سخت نیاید، بلکه هر آنچه ساره به تو گفته است سخن او را بشنو، زیرا که ذریت تو از اسحاق خوانده خواهد شد. اما در آیه پنجم و ششم به حکمی اشاره می کند که مقصود نظر ما بوده.
به آیه دقت کنید.
لیکن هرگاه آن غلام بگوید که هر آینه آقایم و زن و فرزندان خود را دوست می دارم و نمی خواهم که آزاد بیرون روم، آنگاه آقایش او را به حضور خدا بیاورد و او را نزدیک در یا قائمه در برساند و آقایش گوش او را با درفشی سوراخ کند و او وی را همیشه بندگی نماید. این دقیقاً آنجاست که اگر کسی تا پایان روز ششم خلقت که 6000 سال است از اسارت شیطان آزاد شده و می دانیم که به واسطه مرگ و قیام خداوند عیسی مسیح این نجات و آزادی به انجام رسیده، چنانچه مسیح را رد و انکار کند و بخواهد به گذشته خود برگردد و بگوید گذشته خود را دوست دارد که آن گذشته ایست در اسارت شیطان، شیطان او را به خانه خود برده، گوش او را سوراخ کرده و او را تا ابد غلام حلقه به گوش خود می سازد. او دیگر هیچ صدایی جز صدای شیطان را نخواهد شنید و تا ابد و روز هلاکت ابدی بنده شیطان خواهد بود. فقط کافی است شخصی برای یک بار و تحت هر شرایطی حتی به شوخی منکر مسیح گردد. شیطان آنن او را غلام حلقه به گوش خود کرده و آن شخص نه تنها دیگر صدا و هدایت‌های روح القدس را نخواهد گرفت، بلکه برای هلاکت ابدی مقرر خواهد بود و هیچ راه نجاتی نخواهد داشت. کلیساها باید سریعاً چنین اشخاصی را اخراج کنند و هر گونه ارتباطی را با آنها قطع نمایند. نباید به خانه آنها داخل شوند و به خانه های خود نیز آنها را راه بدهند. نباید با آنان بر سر یک سفره بنشینند. هرگاه با توبه و گریه بازگشتند، توبه آنان را باور نکنند و به آنان فرصت ندهند، زیرا مهر شده ابدی شیطان هستند و بازگشتشان به اراده آقای آنان شیطان و برای ضربه زدن به کلیسا است. برگشتن از ایمان و انکار مسیح به هر دلیل و تحت هر شرایطی که باشد، راه بازگشت را برای ابد بر روی یک شخص می‌بندد و هرگز مقبول خداوند قرار نمی‌گیرد. حقیقتاً داشتن عطایا به اندازه‌ای که مملو از نعمات و برکات و خوشی‌ها برای مسیحیان و ایمانداران است، تا بی نهایت برای کسانی که در ارتباط و مشارکتی بیشتر و عمیق‌تر هستند می‌تواند خطرناک باشد، البته به شرطی که از راستی منحرف گردند. خداوند می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
اما آن که نادانسته کارهای شایسته ضرب کند، تازیانه کم خواهد خورد و به هر کسی که عطا زیاده شود، از وی مطالبه زیادتر گردد و نزد هر که امانت بیشتر نهند، از او بازخواست زیادتر خواهند کرد. خداوند در روز داوری از آنانی که عطایایی یافتند در خصوص چگونگی استفاده از آنها بازخواست می کند و مسلماً هر کسی که بیشتر یافته باید بیشتر پاسخگو باشد. عطایا برای امور خداوند در زمین به ایمانداران داده شده تا به وقت لزوم استفاده گردد.